بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو تعذر الرحن هنا وهو في موضع الخوف على ماله. بحث ما در شرایط متعاقدین بود. عرض کردیم در رهن متعاقدین باید کامل باشند، یعنی عاقل و بالغ باشند، رشید باشند، مختار باشند و محجور نباشند. بعد از این چه شرایط ذکر شد، بحث اموال طفل مطرح شد. چه بعضی وقتا ممکنه لازم باشد از اموال طفل رهن داده بشه یا برای طفل به نفع طفل رهن قبول بشه، اینها رو مطرح کردیم. یکی از اون مواردی که انسان برای طفل رهن میگیرد جاییشه اموال طفل رو به ودیعه میگذارد، چون خوف تلف شدن این اموال است بدون این طریق. به مسافرت میخواد بره، سفر خب مشکلات داره، خطرناکه، پولهای این بچه رو نمیخواد همراه خودش ببره، به ودیعه میگذارد. اما در این ودیعه هم باید یک مستحکمی، یک وسیله محکمی داشته باشد، اطمینان بخش. از اون طرف شخصی که ودیعه رو قبول میکنه رهن میگیره. این موردی بود که میشد رهن گرفت برای طفل. ادامه این بحث میفرماید اگر به ودیعه گذاشتن ممکن نشد، چون هم شخصی زحمت و تحمل ودیعه نجهداری امانت رو داشته باشد هم به تو رهن بدهد، خیلی کم پیدا میشه این کار رو قبول کنند. اینجا میتونی قرض بدی، چون قرض یعنی استفاده کنه، ودیعه یعنی نجهداری کنه. میتونی قرض بدی اموال میت رو به ذمه بگیره، خب اینم منفعتی برد، نفعی میبره. در این مدتی که شما بهش قرض داده ای استفاده میکنی از این پول طفل، ولیکن در قبال این قرض شما رهن بگیرید. پس اگر در ودیعه دادن ممکن نشد به خاطر اینکه خوف تلف بر مال طفل هست، میتوانی قرض بدهی، چون به مصلحت طفله. اگر همراه خودت پولها رو ببری ممکنه دزد این پولها رو در سفر از تو غارت کنه، حوادث دیگری پیش بیاد، این اموال از بین بره. به خاطر حفظ مال طفل، چه ولی طفل اصلا وظیفش حفظ مال طفله، با این روش قرض دادن و رهن گرفتن حفظ میکنه. اما به هر کسی نمیشه قرض داد، باید به شخصی که سگه و عادل باشه. خب دوتا چرا فرمود؟ سگه یا عادل؟ سگه عادل چرا؟ میفرماید خب یا تأکیده، منظور از عادل همان سگه هست، از سگه همان عادله، یا تأکیده، یکی اینه. یا از جهت این است که چون سگه در روایات و کلمات علما به معنای عام است، سگه به معنای راستگو، اما ممکنه گناهان دیگری داشته باشه، اما راستگوست، دروغ حرف نمیزنه، ولی ممکنه شراب بخوره، این سگتون، اما لیسه به عادله. در اینجا میخواد بگه چه نه، سگه ای که عادل باشه باید بهش قرض داد، فقط بحث راستگویی نیست، بحث این که در سایر مسائل هم گناه نکند. پس جهت این که عدلون آورد، جهت این که این است که سگه رو از اون معنای گستردش محدود کنه. هر سگه ای رو نمیشه بهش پول طفل رو سپرد. غالبا، این غالبا یا به این معناست که یعنی ای ظاهرن، یعنی سگه عادلی که این سگه و عادل بودنش ظاهره، چون ما به اون ملچه نفسانی عدالت راه نداریم که، از راه این افعال و حسن ظاهر و این که باش نشست و برخاست داریم، غالبا میبینیم به حرامها پرهیز داره، نسبت به واجبات اهتمام داره، این ظاهرا سگه و عادل بودنش برای ما اثبات میشه. غالبا ای ظاهرا، این یه معنا. غالبا به معنای این که اکثر اوقات، چون در کتاب و شهادات خونده اید اگر گناه صغیره تکرار نشود مخل عدالت نیست. پس غالبا این خودشو پرهیز میده از گناهان، ولو ممکنه در بعضی وقتا صغیره اتفاق بیفته، این مخل عدالت نیست. بخونیم. ولو تعذر الرهن هنا، اگر رهن متعذر شد، هنا یعنی در جایی که در این بحث ما، در جایی که خوف بر مال طفل است، و هو فی موضع خوف علی ماله، یعنی علی مال طفل، اینجا چیکار کنه؟ یعنی اگر به ودیعه بگذارد اموال طفل رو، رهن بگیرد، قبول نمی کنند. گرزم بدهد رهن بگیرد، اونم قبول نمی کنند. فرض شهید ثانی از توضیحی که من دادم، از اونم پایین تر ها، من توضیحی که دادم گرز می دادیم و رهن می گرفتیم بابت گرز. می گه نه، گرزم بدی رهن نمی دن. می گه خب اون موقع گرز رو بده به شخصی که عادل سگه است. غالبا اگرز من سگتن عدلن، غالبا گرز می دهد ولی یه تفت به سگه ای که عادل است و عدالتش غالبیه. این غالبا رو توضیح خواهیم ده. ها چزا اتفقت نسخ، نسخه های لمعه اینطوریه، هم سگه اومده هم عدلن اومده، هر دو اومده. و الجمع بین العدل و سگه تأکیدون، یک احتمال این است سگه و عدل چه با هم آوردن از باب تأکیده، یک معنای جدیدی نداره، این یک احتمال. احتمال دوم این است نه، سگه عادل راستگویی که از سایر گناهانم پرهیز داره. او حاوله، حاوله یعنی ای قصده، یا شهید اول قصدش این است تفسیر از سگه بالعدل، میخواد سگه رو به عدل تفسیر کنه، میگه مراد ما از سگه در اینجا یعنی عدل. چرا آخه میخواد تفسیر کنه؟ مگر نیاز به تفسیر است؟ میگه بله، سگه در اکثر عبارات به اون معنا نیست. لورودهی کثیرم فی الاخبار و کلام الاصحاب، چون این کلمه سگه وارد شده در خیلی از روایات و کلام فقها. چجور وارد شده؟ در حالی که محتملن لما هو اعم ممن، در حالی که احتمال داره به اون معنای که اعم از این عدل است، یعنی سگه به معنای اعم از عدل وارد شده. و وصف الغلبه للتنبیه، خب اینجا یک صفت دیگری هم اومده، غالبا این به چه مراد منظوره؟ میگه وصف غلبه به خاطر این است تنبیه بشه این وصف اینجا به معنای لغویه و الا از جهت نحوی غالبا که وصف نیست، غالبا حاله. این وصف از این اعتباره، میگه صفت غلبه چه اومده لتنبیه علی ان العداله لا تعتبر فی نفس لهم، به خاطر این است که آگاهی بدهد که حقیقت عدالت، اون عدالت واقعی فی نفس الامری معتبر نیست، عدالت ظاهری معتبره. ولا فی الدوام، همچنین عدالتی که دائما باشه ولو صغیره هم نکنه، مساوی با اسمت باشه، اونم مراد نیست. پس هم عدالت واقعی مراد نیست، ظاهری مراده، هم عدالت دائمی مراد نیست، غالبی مراده. لأن پس غالبا دو تا نکته رو میرساند. لأن عروض از ذنب لیس به گاده نلا بعض الوجود، چون بعضی وقتا گناه عارض بشه، گناه صغیره‌ای که تکرار نشه، این در بعضی وجوه ضرر به عدالت نداره. چه ما عرفته فی باب شهادات، در شهادات خونده در کتابی، ول معتبر و وجود العداله غالبا، اونی که معتبر است این است عدالت غالبا باشه، یعنی دائما لازم نیست، غالبا شرطه. این دائما و غالبا به اعتبار گناهان صغیره است و الا گناهان کبیره عدالت رو از بین میبرد. تا اینجا بحث شروط متعاقدین تمام شد. اما الحق، اما بحث حق یعنی ذمه‌ای که بر عهده راهن هست، چون در قبال ذمه رهن میگیرند، بدون ذمه چه نمیشه رهن گرفت، باید طرف بدهکار باشه، طرف باید معامله مثلا نسیه کرده باشد، دین در عهدهش اومده باشد، قرض گرفته باشد، یا مثلا قتل خطعی اتفاق افتاده باشد که بر ذمه‌اش یک دینی اومده باشد، در قبال اون دین ما ازش رهن بگیریم و الا در آینده مدیون خواهد شد. مثلا از حالا ما از طرف رهن میگیریم به خاطر اینکه فردا میخواد از ما قرض بگیره، این رهن باطله. یا فردا میخواد بیاد از مغازه ما نسیه اموال بگیره، این باطله. و اما الحقو هیشترط و ثبوته فی الذمه، شرط است این حق در ذمه ثابت بشه. ای استحقاقه فیها، یعنی این حق در ذمه مستحق بشه، یعنی طرف به ذمه طرف مالک بشه، مرتهن به ذمه راهن مالک بشه، مدیون بشه بالفعل. و این لم یکن مستقرن، ولو استقرار نباشه، مثلا در بیع خیاری نسیه، بیع خیاری نسیه، مثلا اومده مشتری اموالی گرفته لاچن با یک ماه شرط خیار، این نسیه گرفته مدیون شده، اما میتونه این مدیونیت رو از بین ببره، معامله رو فسخ کنه، چون بیع خیاری نسیه. اینجا میشه رهن گرفت ولو مستقر نشده. مستقر نشده یعنی چه؟ یعنی این عقد عقد جایزیه، مدیون شدنش مدیون شدن لازم نیست، میتونه معامله رو فسخ کنه، از مدیونیت خارج بشه، عیبی نداره. چون مستحق مرتهن ذمه این رو ولو استحقاقش به شکل متزلزل استقراری نیست، بازم میشه رهن گرفت. اونجایی نمیشه رهن گرفت که هنوز این استحقاق نیومده، این ذمه اومدن نیومده. مثال هایی میزنه، چل گرز، مثلا گرز و سمن المبی، گرز گرفتن پول مبی، ولو فی زمن الخیار، ولو در زمان خیار، همین که مثال زدم دیگه، بیع نسیه خیار. و دیه، که دیت بعد استقرار الجنایه، ببینید، فردی که جنایتی انجام داده، یه وقت جنایت مثل قتل، خب خود قتل سه نوع هست: قتل عمدی، خطایی، شبه عمد. به همه اینا میگن جنایت. جنایت معناش این نیست، یعنی عمدن. اینجا قتل عمدی قصاصه، قتل شبه عمدی دیه هست، قتل خطایی هم دیه هست. قبلا در بعضی از درس ها معیار اینها رو توضیح دادم. در قتل عمدی طرف به قصد کشتن میزنه، یا اگر به قصد کشتنم نمیزنه با آلت قتاله میزنه. دو تا مصداق داره قتل عمدی. یه وقت با چاقو به شکمش فرو میبره، ولو قصد کشتن نداره، قصد مثلا ادب کردن داره. این در این حال قاتله، به اونم قتل عمدی، چون آلت قتاله استفاده کرده. پس یا قصد قتل شخص، یا قصد هم نداشته باشد با آلت قتال، اینو میگن قتل عمد. قتل شبه عمد قصد شخص رو داره، ولیکن قصد کشتن شخص رو نداره و آلت قتال هم نیست. یعنی میخواد یه سیلی بزنه با یه چوبی که کشنده نیست میزنه، اما قصد کشتن هم نداره، کشنده هم نیست. اینو ولی طرف مرد، اینو میگن قتل شبه عمد. قتل خطایی این اساسا قصد شخص نداره. با مثلا میخواست حیوانی رو با تیر بزنه، به این فرد تصادفا خورد، از پاش مثلا بالای کوه میخواست بره، از پاش یک سنجی لغزید و به تکان خورد و به این فرد سرش خورد، این مرد. اصلا قصد شخص رو نداره، اینو میگن قتل خطایی. در قتل عمد قصاصه. البته میتونن راضی بشن اولیای دم به این چه که دیه بده. در قتل شبه عمد دیه هست، در قتل خطایی هم دیه هست، اما فرق میکنه دیه هاشون. دیه عمد در یک سال، سر یک سال باید داده بشه. دیه شبه عمد 2 ساله، یعنی دیه رو تقسیم میکنن، قسطی میکنن، 2 قسطی. سر سال رسید 1 قسط، سال دوم قسط دوم. دیه شبه عمد 3 قسطیه، سر سال، در 3 سال 1/3، 1/3 دیه داده میشه. این فرق بین این انواع قتل ها. یه فرق هم این است، در دیه شبه عمد و عمد قاتل باید بده دیه رو. در قتل خطایی دیه بر عهده عاقل است. عاقل یعنی اقربای ذکور قاتل، مثلا برادرش، پدرش، عمویش، اینا اقربای ذکور قاتلن، باید اونا بدن. خب در قتل خطایی سر سال چه رسید، قسط، هر قسط رو باید بده. خب موجودین از عاقل باید بدهکارم بدن. خب ما از اهالا نمیتونیم رهن بگیریم، چون هنوز معلوم نیست کدومش از این عاقله ها زنده خواهد موند. پس هنوز ذمه‌دارها معلوم نیست، چون سر سال باید برسه. سر سال چه رسید، اون موقع معلوم میشه کدومش مدیونه، چون زنده موندن مدیونه. و شرایط دیگر هم عاقله داره، در شتاب و دیات خواهند و فقید نباید باشه، بتونه این از اون سهمی که به او میرسه بده، ولی فقیر باشه به ذمهش نمیاد. پس در قتل خطایی همین مورد میاد، معلوم نیست او بدهکاره یا نه. اما در قتل شبه عمد و خطایی، شبه عمد و عمد، هر دو مستقر شده، مدیون هم همون قاتله، ولو زمان حلولش 1 سال بعده، اما از حالا بدهکاره، معلومم هست چه کسی بدهکاره. از او میشه رهن گرفت، اما از عاقله نمیشه رهن گرفت در قتل خطایی، چون هنوز معلوم نیست. خب این یه بخش جنایت، جنایت جان، بهش میگن نفس. یه جنایت هم داریم، جنایت عضو یا جنایت جراحات. شخصی مثلا یک چاقو زده به دست رو زخمی کرده، صورت رو زخمی کرده. خب این زخم اقسامی داره از لحاظ عمق و سطح. در بعضی زخمها مثلا 4 شتر دیگه میاد، در بعضی زخمها 5 شتر، 10 شتر، 20 شتر تا میرسه آخر. خب این زخمها به حساب اینکه به فقط پوست رو چنده، گوشت رو نفوذ کرده به گوشت، به استخوان رسیده یا نه، همه اینو فرق میکنه. اینجا یه زخمی کرده، تغییر میده، بیمارستان بردن، ولیکن زخم هنوز معلوم نیست چه مقداره، آیا 4 شتریه، 5 شتریه، چجوری. اون انواع زخمها داریم دیگه، انواع جراحات رو انشاءالله در کتاب قصاص هم خواهید خوند، در کتاب دیات هم خواهید خوند. بعضی وقتا بازعه هست، سمهاگ است، به گوشت فرو بره، پوست نازوچ و استخوان رو ولاچه نفوذ نکنه، اینا احکامی داره دیگه. من با اصطلاح اشاره نکردم، فقط با دیه اشاره کردم. خب اینجا چون هنوز ادامه دارد تغییر حالت این فرد مجروح، هنوز معلوم نیست بر ذمه او 4 شتر اومده، 5 شتر اومده، چون ممکنه مثلا به استخوانم رسید، هنوز معلوم نیست زخمش چجوریه. تا دقیقا معلوم نشه، دقیقا اون مستقر نشه چه زخم چه مقدار هست، نمیشه رهن گرفت. اینم بحث جراحت. بخونیم. میفرماید و چت دیه بعد استقرار الجنایه، البته در دیه بعد از اینکه جنایت مستقر شد. اگر هنوز جنایت مستقر نشده، جنایت مستقر نشده چون جراحات هنوز ادامه داره، یعنی هنوز تغییر جراحت میده این شخص مجروح، تا مستقر نشده نمیشه ازش رحم گرفت. و هو انتهاؤها، این استقرار یعنی که این جنایت منتهی بشه، الی الحد الذی لا یتغیر موجبه، به اون حدی برسه چی دیگه، موجب این جنایت، موجب یعنی نتیجه، نتیجه این جنایت تغییر نکنه دیگه. 4 شتر است نتیجه این جنایت، 4 شتر است، تغییر نکنه. لا قبله، قبل از این حد نه، نمیشه رهن گرفت. چرا نمیشه؟ لان ما حصل بها فی معرض زوال، چون اونی که از این جنایت حاصل شده الان خب تغییر میکنه، آخه در معرض زوال است. چجور در معرض زوال؟ بالانتقال الى غیرهی، منتقل میشه غیر اون ما حصل. خب پس تا استقرار نشده چه بگیم آقا این اسم این جنایت شده سمحاق، اسم این جنایت شده مثلا موزهه، بازعه، چه مثلا فلان مقدار شطوره، تا نرسیده ایم نمیشه رهن گرفت. ثم این کانت حالتن او لازمتن للجانی، اگر این جنایت طوری باشه که دیه سبب بشه، دیه حال باشه، نقدی بده. دیه های عضو و دیه های جراحت حاله. اگر این دیه ها حال باشه، او لازمتن للجانی، یا حالم نباشه، یعنی حلول نکرده باشد، معجل باشه، ولیکن میدانیم مدیون چه کسیه، لازم است برای جانی اینو بده. مثلا در کجا لازمه برای جانی؟ چه شبیه العمد، مثل شبه عمد. یا اگر این مثال دوم رو ایشون نزده، قصاص چه اولیاء دم به رضایت دادن به دیه، اینجاها جانی باید بده. جاز الرهن علیها، جایز است رهن بر این جنایت مطلقا، چه جنایت وقتش رسیده حلول کرده، چه هنوز موعد قسطش نرسیده. یعنی سر سال 1/2 مثلا جنایت دیه شبه عمد باید بده، هنوز وقتش نرسیده، از حالا میشه رهن گرفت، چون معلومه چه کسی بدهکاره، همین جانی بدهکاره. اما و فی الخطأ المحض، اما در قتل خطایی، لا یجوز الرهن علیها قبل الحلول، رهن بر این قتل خطایی، رهن بر این دیه قبل از حلول جایز نیست، چون قبل از حلول یعنی
حلول اینجا سر رسید، چون در قتل خطایی عرض کردم سه گستی میکنن، سر سال یک گست، یک گست یک سوم دیگه رو میگیرن. لأن المستحق علیه غیر معلومن، اونی که بر استحقاق بر او هست، بر علیه او هست، در ذمه او هست، مستحق علیه یعنی مدیون، اونی که مدیونه معلوم نیست، چون عاقله هست، عاقله موجود باید این دیه رو بدن. از المعتبر من وجد من هم، چون اونی که معتبر هست یعنی از عاقله کسانی هستن که موجودن، زندن، چه انده حلوله ها، وقتی که اون دیه حلول پیدا کرد، سر رسید، اونم مستجمعن لشرائط، اونم در حالی که جامع شرائط باشه، جامع شرائط چیه؟ یک شومن توضیح دادم دیگه، ثروتمند باشه یا مثلا بالغ و عاقل باشه، عدم ممنوعیت داشته باشه از تصرفات مالی. مثلا یک برادری داره در سال اول بالغ نیست، اون گست اول بر عهده‌اش اون عاقله حساب نمیشه، اما سال دوم بالغ میشه، اون عاقله حساب میشه. پس به همین خاطر در اون موعد سررسید معیار است. بخلاف دین المؤجل، در دین مدت دار ما این حرفو نمیزدیم، چون در دین مدت دار مدیون معلوم بود، مدیون این فرده، ولیکن بر او الان دین گرفتن، دین دادن، پرداخت بدهیش لازم نبود. لاستقرار الحق و المستحق علیه، چون در این دین مؤجل حق مستقر بود و مدیونم معلوم بود. اما در بحث عاقله معلوم نیست این بر ذمه چه کسانی خواهد بود، بر ذمه موجودین جامع و شرائط خواهد بود، اونم معلوم نیست، شاید در وسط سال بعضیا بمیرن، بعضیا از ثروت ورشکسته بشن، فقیر بشن، بعضیا مجنون بشن، اونا دیگه عاقل حساب نمیشن. اما ویجوز الرهن عند الحلول علی قسطه، وقتی که حلول کرد، وقت حلول بر قسط این دیه خطا، علی قسط الخطا، بر قسط دیه خطایی میشه اون موقع رهن گرفت. اونم چه مقداره؟ و هو ثلث بعد حلول کل حول من الثلاثه، اونم ثلث، یک سوم میشه بعد از اینکه هر کدام از این سه تا حلول کرد. یعنی هر سال یک سوم در اون من الثلاثه، یعنی از سه سال. این مال الکتاب دیگه بحث عبد و امست نمیخونیم. و کمال الجعاله بعد الرد، ببینید یکی از قراردادهایی که بین دو نفر یا بین ممکنه یک نفر و یک جمع، یک گروه منعقد بشه، جعاله است. جعاله مثلا کسی میگه من یک چیفی گم کردم، هر کسی چیف منو پیدا کنه بهش این مقدار پول میدم. خب این جوال است. با اجاره فرقشیه، در اجاره هر دو متعهد میشن. مثلا شما شخصی رو اجیر میکنید برای پیدا کردن چیف، همون حین انشاء اجاره اون متعهد میشه این کار رو بکنه، تو هم متعهد میشی این پول و اجرت رو بهش بدی. هر دو متعهد میشن، تعهد طرفینیه. اما در جعاله تعهد فقط از طرف جائله، هرچس این کار رو بکنه، او مختار این کار رو بکنه نکنه، یعنی او تعهدی نداده برای این کار انجام دادن، بره گم شده شما رو پیدا کنه، ولی در اجیر این تعهد هست. پس اولا جعاله با اجاره فرقشیده، او تعهد طرفینیه، این تعهد یک طرف است. فرق دومش این است که اجاره عقد لازمه، جعاله عقد جایزه، میتونن معامله رو این عقد رو فسخ کنن. البته جعاله به شخصم میشه ها، مثلا تو چیف منو پیدا کنی 1,000,000 بهت میدم، به شخص میشه. عیب نداره، ولی میگه اجر پیدا کنید. با هم اجیر نمیکنه طرف رو، نمیشه من تو رو اجیر کردم برای اینکه چیف منو پیدا کنی، اونم به جای قبول کردم. نه، اجر چیف منو پیدا کنی من بهت 1 میلیون میدم. این جواله است. در جواله طرف بدهکار نیست، در اجاره بدهکاره، از اون اول عقد بدهکار شد، تون تعهد طرفینیه. اما در جواله بعد اتمام العمل بدهکاره، عمل تمام شد، چیف تو چیف گم شده رو پیدا کرد اوورد داد بدهکار طرف، خب اون موقع میتونه رهن بگیره، بگه یه جرایی بده به من، من مطمئن بشم چه پول اون جعاله چه کرده ای، اون پولی چه قرار داده ای خواهی داد، هر وقت پولو دادی من این رهن رو میدم بهت. اما بعد اتمام العمل، نه بعد، حتی با شروع به عملم نه، چون تعهدی در کار نیست نسبت به اون عامل. میفرماید و کمال الجواله بعد الرد، بعد از اینکه بر رد کرد، منظور از رد یعنی اونی که در مال الجواله اومده اونو رد کرد، اون کاری که باید میکرد در مال الجواله اومده، در قبال این مال الجواله باید میکرد، مثلا پیدا کردن چیف، اینو میگن رد اون چیز، ما یکونو فی قبال مال جواله ده ثبوتهی فی الذمه نیزن. اینجا میشه رهن گرفت، چون دیگه ثابت میشه این مال الجواله در این هنگام، چون برگردوند به عهده این مستقر شد، به عهده چه کسی؟ به عهده این جائله. لا قبلهو، قبل رد نه، برگرداندن یعنی اینجا رد، اینجا یعنی مثلا برگرداندن مال گم شده، برگرداندن اون کار جعاله شده. و این شرعفی، ولو شروع کرده در این عمل، شروع هم بکنه معیار تمام اتمام، نه شروع، لنهو لا یستحق و شیئن منه الا به تمامی، چون این فرد عامل هیچ چیزی رو مستحق نیست از مال الجعاله، منه یعنی من مال، الا به تمام العمل. و قیل یجوز و بعد از شروع، بعضیا گفتن نه بعد از شروع جایزه، لانه یعول الی اللزوم، چون این برمیگرده به لزوم، یعول الی اللزوم، چون شروع چه چرزه کار تمام میشه، لازم میشه دیگه، پس در مسیر رسیدن به لزومه. مثلا چه سمن فی مدت الخیار، مثل سمنی که در مدت خیاره، شما رفته اید مشتری هستید، یک نسیه ای خریده اید، با 1 هفته مثلا حق خیار، در این حال او میتونه از شما رهن بگیره، چون این 1 هفته میگذره به این میشه لازم دیگه، الان جایزه، بعد از 1 هفته لازم میشه، میشه شبیه اونه دیگه، اینم شروع کرده با تمام شدن لازم میشه، میشه فرق میکنه. اونجا به ذمه طرف اومده، طرف بدهکاره، میتونه بدهکاریشو از بین ببره، به اصطلاح فرقش به تزلزل و استقراره، ولیکن اومده به ذمهش، اینجا اصلا به ذمه نیومده. به عبارت اخرى اونجا اگر رها کنه هیچ کاری انجام نده خود به خود لازم میشه، ولیکن در شروع به کار جعاله رها کنه هیچ کاری انجام نده جسان هیچ مستحقی نمیشه، چون با اتمام العمل مستحق میشه نه با اتمام العمل مستقر. فرق است بین تزلزل و استقرار که در بیع خیاری هست، بین استحقاق و عدم استحقاق که در بحث جعاله هست. میفرماید و هو ضعیفون، این گل ضعیفه، و الفرق واضحون، فرق بین بیع خیاری و شروع در جعاله واضحه، لان البیع یکفی فی لزومه، در بیع، در لزوم بیع کفایت میکنه، ابقاءه علی حاله، شما بیع رو به حال خود واگذارید، یعنی فسخ نکنید، فتنگز المده، مدت هم بگذره، والاصل عدم الفسخ، اصلا این است فسخ نخواهد کرد، چون فسخ یه امر حادثیه. عکس جعاله، این برعکس جعاله است، در جعاله اگر هیچ کاری نکنی اصلا مستحق نمیشی، چون بحث جعاله استحقاق عدم استحقاقه، بحث خیار به خیاری، تزلزل و استقرار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.